تهران از رادیو نمایش. دوستان گرامی، به مناسبت جشنواره فیلم فجر ارتباط مستقیم داریم با همکارانم مستقر در برج میلاد و برنامه‌ای با عنوان نمای نقره‌ای که شما رو در جریان آخرین اخبار جشنواره فیلم فجر قرار میدن. این شما و این نمای نقره‌ای.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف است متحرک. چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
خرجم وقتی مشتاتم برگشتا هیچکی بهش نکشه قابش برده علی تو شا
کس بخش نیست. شما چرا محل کار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو ایوان بگی بزن
ساکه.
تو مشتزنی؟
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنر را دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برشت بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرد تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
وقتی که کارگردان کات میده، بازیگرا امید این رو دارند که دوباره 1-3-2-1 بگه و فیلم برداری از نو آغاز بشه. به نام خدا خانم آقایان سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به نمای نقره‌ای. ما در عملاً آخرین روز جشنواره در اکران فیلم‌هاش هستیم، چون از فردا قراره که فیلم‌های منتخب و با آرای بالا اینها نمایش داده بشه. اینا رو گفتم که تهش بگم من اسماعیل باستانی هم، شما شنونده رادیو نمایش و نمای نقره‌ای هستید. خب عرض کنم به حضورتون که در بخش اول، یعنی در اکران اول امروز، فیلم یدو نمایش داده شد. فیلمی که خب با توجه به سابقه کارگردانش و فیلمی که سال گذشته در جشنواره داشت، منتظر بودیم که یک اتفاق خوب ببینیم، ولی بازم بازی خوبی از بچه‌ها دیدیم توی فیلم. حالا مفصل‌تر میشه راجع بهش گپ زد. یه ذره دیگه موسیقی بشنویم. خب خانم نهانی، شما سرتون رو از موبایل بیارید بیرون، یعنی این که دیگه خبرها همه چی اوکی خوبی؟
سلام میکنم به شما آقای باستانی، سلام به شنوندگان برنامه. راستش من الان یه موسیقی خوب شنیدم، اونم موسیقی فیلم سینمایی یدو بود.
نده دیگه.
نه میخواستم بگم که الان تو هوای اون موسیقی هم و خیلی سرمستم از شنیدن اون موسیقی جذاب.
چقدرم عالی. معارض مقدس سلام علیکم.
سلام اسماعیل خان باستانی، سلام شنوندگان عزیز رادیو نمایش و مخلص.
آقا هر کی بره برای خودش لطفا زنگ تفریح برمیگرد. عرض کنم به حضورتون که دیشب آخرین فیلمی هم که اکران شد فیلم گیجگاه بود که میشه مفصل راجبش حرف زد که حرف خواهیم زد. خانم نهانی چه خبر؟ آقای افخمی نیومدن جشنواره؟
نه دیگه، از آقای افخمی بعد از این که بهشون پیشنهاد دادن شما حالا با اون شرایط یه 24 ساعت یه 48 ساعت برین بیمارستان تو بخش بیماره کرونایی و کمک کنید بدون ماسک. ظاهرا بعد از این پیشنهاد دیگه آقای افخمی فعلا حرف تازه برای گفتن نداشتن.
خدا رو چه خبر پس؟
ولی جالب برام از دیروز که ما در مورد ماجرای نشست رسانه‌ای فیلم خانم صمدی صحبت کردیم و اون حاشیه‌ای که برای پژمان جمشیدی به وجود اومده، حالا فضای مجازی خیلی تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته و خیلی ها دارن به این قضیه واکنش نشون میدن. طبیعتا خیلی ها دارن طرفداری میکنن از پژمان جمشیدی و به هر حال جایگاه حرفه‌ایش رو بررسی میکنن، اخلاق خوشش رو در موردش مثال میزنند و بسیار بعضی ها دارن شدید نقد میکنن اون خبرنگاری که در سالن رسانه ها اون سوال رو عنوان کردن. خلاصه الان هر کس به یه نوعی، چه بر اساس رفاقت چه بر اساس حالا کار حرفه‌ای که تو این سالا داشته انجام میداده، به این ماجرا داره واکنش نشون میده و خیلی ها دارن طرفداری پژمان جمشیدی رو میکنن.
آره دیگه، الان فصل، الان یعنی موقع طرفداریه، یعنی اونایی هم که تا دیروز نقد میکردن امروز طرفدار. آقا ما یه خاطره منتخب داریم از زنده‌یاد پاشایی.
بله
یادتون شما دیگه. بله آقای پاشایی رو
اون خاطره تاریخی.
آره هیچکی نمیشناخت. یکی از دوستان زنگ میزنه به یکی دیگه از دوستان، میگه این داستان مرتضی پاشایی چیه مثلا؟ میگن که آقا خدا بیامرز اینجوری بوده اونجوری بوده، الان هم که مثلا به سرطان گرفتار شده و دار فانی رو ودا گفته. 30 ثانیه بعد اینی که نمیدونست اصلا مرتضی پاشایی کیه، یک دفعه یکی از طرفداران عجیب و غریب مرتضی پاشایی میشه و گریبان چاک میکنه. اصلا یه چیز عجیب غریبه. حالا الان در حوزه پژمان جمشیدی هم فصل همین اتفاقه. وقتشه که بگیم آقا پژمان ثابت کرد که میتواند بازی خوب بکند در مقابل دوربین کارگردان هایی که خوب ازش بازی میگیرن، مثل سریال زیرخاکی که دیروز راجبش حرف زدی و مثال زدی. ولی واقعا بازیگر به مفهوم مطلق بازیگر نیست، ولی بازیگری است که اگر ازش خوب استفاده کنن میتواند موفق.
آه اصلا کلن من میتونم چیزی بگم؟
دیدی که گفتی باید بگی دیگه.
دیدی ماشین نصف ماشین از تو در اومده بیرون، بعد وای میسه میگه اجازه میدیم من ردشم؟ خب داداش تو که نصف شما. اصل ماجرا سر این قصه اینه که نمیدونم چرا ما همیشه یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم،
یا دوچار افراطیم یا تفریط.
آره پژمان جمشیدی آدم بسیار محترمیه
که اومد اعتدال رو بگیره و بره، از اون ور افتاد خودش.
خب پژمان جمشیدی بازیگر معتدلیه و به نظرم به لحاظ رفتاری و شخصیتی طبیعتا نه من نه هیچ کس دیگه از اساس اصلا حق نداریم بخوایم در مورد کسی اظهار نظر بکنیم، چون در مورد سینما باید حرف بزنیم. ولی واقعیت اینه که خب آدم بسیار بسیار با شخصیتی. اگر تو این همه سال در تلویزیون و سینما پژمان جمشیدی با هر کیفیتی که داره بهش کار پیشنهاد شده، مخاطب پذیرفتتش و داره تماشاش میکنه، یعنی بقیه ما هر چی داریم میگیم برای خودمون داریم میگیم و درست اینه که اون نتیجه گرفته. اینکه حالا من مرز مقدسیان خوشم بیاد این که اتفاق افتاده یا نه بدم بیاد، بهتر این حرفه برای خودم بمونه، چون فقط به درد خودم میخوره، تحلیلی نیست. اما اونجایی که ما میتونیم تحلیل بکنیم به عنوان کسانی که کارمون سینماست، حالا یه کسی بیشتر یکی کمتر، اینه که تحلیل کنیم ببینیم تو سینمای ایران یا در ساحت سریال سازی یا در عرصه بازیگری چه اتفاقی افتاده که یک کسی مثل پژمان جمشیدی میتونه بیاد و اینقدر بدرخشه. من تحلیلم اینه که توی فضایی که ورود بازیگر مستعد یا راحت نیست یا شدنی نیست، به هر حال کسانی مثل پژمان جمشیدی عرصه رو فراهم میبینن برای کار کردن. توی استاندارد موجود و شرایط فعلی و دایره افرادی که تو سینما و تلویزیون میتونن بازی بکنن و شرایطش براشون فراهم میشه به دلایل مختلف، خب پژمان جز به خوباست. اما آیا متر و معیار ما در مورد کیفیت بازیگری پژمان جمشیدی است؟ خب معلومه که نه، که بحث مفصلی احتمالاً باید بعداً در موردش بکنیم که چی شد به اینجا رسیدیم. اما این چیزی که الان پژمان داره ارائه میکنه با قطعیت میخوام بگم از خیلی از بازیگرایی که اسم بازیگر رو یدک میکشن، اسمشه که دوره گذروندن، مدرک دارن، از خیلیاشون بهتر.
یعنی حتی من الان میخوام در تکمیل حرفای تو بگم که اگر در فیلم ابلق خانم آبیار پژمان جای بهرام رادان بازی میکرد فیلم موفق‌تر بود.
تحریکم نکن که بگم چون اگه تحریکم کنی مجبورم بگم هر کس دیگری بود بهتر بود.
نه من حتی پژمانی که اینقدر بهش خورده میگیرن دارم میگم
پژمان بازیگر خوبی انصافا، یعنی واقعا به استانداردهای اولیه بازیگری رو داره. این در حالیه که استانداردهای اولیه رو خیلی ها ندارن ولی بازیگرم
بسیار عالی. بریم میستم کریمی چی داره برام. بله نیمبون براتون گذاشتیم مثل اون روز، ولی امروز زده داستانش فرق میکنه. موسیقی فیلم یدو رو بامداد افشار نازنین رفیق خوب و دوست داشتنیم کار کرده بود که بامداد پارسال به خاطر فیلم پوست جایزه آیدین نامق خیلی مخلصیم داره برنامه همونو میشنوه الان، بعد زده یه چیزی راجع به گفتگوی ما راجع به پژمان جمشیدی و اینا داره، خیر قابل پخش نمیتونم بخونم ولی الان پیامش اومد. عرض کنم به حضور
یه بخششو خوندی فکر کنم
نه گفتم یه بخششو. بامداد به خاطر پوست پارسال جایزه بهترین موسیقی رو، یعنی سیمرغ بلورین بهترین موسیقی رو گرفت. سیمرغی که خیلی از بزرگان موسیقی ما اون رو دارند در کلکسیون های خانشون، از حسین علیزاده نازنین بگیریم تا بابک بیات و که و که. بابک امسال خیلی پرکار بود، توی چند تا از فیلم ها من عنوانش رو به عنوان آهنگساز دیدم، ولی موسیقی یدو کاملا سوار بر موتیف های موسیقی جنوب بود. یه تم رژه داشت توش که رژه نبود، ولی در این غمناکی و جدی بودن موسیقی تو رو به طرب وامی داشت که این خاصیت موسیقی جنوبه. جدای فیلم که قابل بحثه که آیا فیلم خوبی میتوانست باشد، خوبتر میتوانست باشد یا چی، موسیقی روایت خاص خودشه. خانم نهانی هم در ابتدای حرفاشون همینو گفتن، توی استودیو اومد باید موبایل رو سایلنت کرد
خانم نهانی. عرضم به حضور شما که یه چیزی من میگم تو اصلاح کن در مورد موسیقی، چون من به حال تو تخصص داری در زمین موسیقی. یه جنسی از حال و هوا داره موسیقی جنوب که توی فیلم یدو با کار بامداد افشار عزیز که مثلا یکی از نقاط خوب فیلم بود، جز محدود نقاط خوب فیلم بود، اینه که در این حال که یه جاهای خیلی غمگینه، آدمو به فکر فرو میبره، ممکن حتی بغضی هم بکنه، اما تا لحظه آخر شور زندگی توش هست. یعنی توی اون غم هم زندگیه، توی شادیشون که خب از اساس زندگیه، اما توی غم انگار ته غمشون هنوز ناامیدی نیست.
ببین محمد رضا، توی موسیقی جنوب مخصوصا تاکید میکنم روی جنوب، جنوبی بودن موسیقی، این اتفاق میفته به دلیل اینکه تاریخ بسیار بسیار پرفراز و نشیبی پشت این سازها و اون فرهنگ قرار گرفته. تاریخ عموما در فرهنگ عامه یا فولکلور ما نقش بسیار بسیار مهمی رو داره و نقش مهمی رو بازی میکنه. مردمان جنوب در کنار همه سختی هایی که تحمل کردند و حتی همین الان هم اگر خرمشهر و آبادان و جنوب رو به اهواز رو سر بزنیم، خیلی از اون جاهایی که در زمان جنگ تخریب شدن هنوز ساخته نشدن، خیلی از نخلایی که سر زده شدن همونجوری به عنوان نماد مقاومت شهرها هستن.
بله.
و همه اینها اون چیزی رو که تو میگی میکنه، یعنی یک فضای شاد و پر امید حتی با یک حزن و غم درونی. این شادی ها شاید لحظه‌ای برای فراموش کردن اون غم ها باشه یا خیلی چیزهای استعاری دیگری که میتونیم راجع بهش حرف بزنیم.
در ادامهش من حالا برای اینکه رو موسیقی هم خیلی نمونیم، باز اینا حسیه ها، من چون تخصص تو زمینه موسیقی ندارم فقط حسمو میگم.
خب حس کاربرد بهتری داره تو تخصص. که...
خب پس این شکلیه که انگار یه جور هیچ وقت یه جنسی از انفعال تو موسیقی جنوب نمیبینی، یعنی همیشه یه انرژی خیلی زیادی پشت ماجراست که حالا توی این فیلم هم کمک کرده اینکه اون روح حاکم بر اثر منتقل بشه دم بامداد افشارگم. فکر میکنم امسال در بخش موسیقی حداقل کاندید بشه.
فکر میکنم تا الان من سه بار اسمش رو در سه فیلم دیدم به عنوان آهنگساز.
یکی از نشستایی هم که من اجرا میکردم بود اگه اشتباه نکنم برای مطمئن نیستم، فکر کنم فیلم روشن بود اگه اشتباه نکنم، حالا ولی خب دو سه تا فیلم امسال داره تو جشنواره. اما یه چیزی در مورد بحث قبلیمون بگم اگر اجازه بدی.
یعنی بحث پژمان جمشیدی و اینها.
آره.
خب
میدونم الان نمیخوامم اینجا برم به سمت پند و اندرز. یه چیزی دیروز خودم باهاش روبرو شدم، چند تا دیگه از بچه‌های مطبوعاتی که این صفحات اینستاگرامی مطرح سینما رو اداره میکنن به من گفتن، صفحات مرجعی که حالا نمیتونم اسمشون رو اینجا ببرم، خیلی دردناک بود. گفت که ما بعد از اینکه علی انصاریان رو از دست دادیم رفتیم شروع کردیم کامنت های زیر پست هایی که علی انصاریان توشون بود یا در مورد حضورش در سینما یا برنامه های تلویزیونی در واقع درد شده بود و خوندیم. میگفت تنمون لرزید وقتی این کامنت ها رو میخوندیم، زمانی که علی انصاریان بود چه حرف هایی که هر کی از راه رسیده بود، حالا به حال بسته به حالات و در واقع برداشتاش، کامنت گذاشته بود، کامنت که حالا خیلی هاش به قول تو اصلا قابل خوندن نیست. بعد میگفت اینا رو باز کردیم و دوباره استوری کردیم یا دوباره مطرحش کردیم، کامنت هایی که میومد زیر پست قرار میگرفت 180 درجه متفاوت بود. بعضا شاید همون کسایی بودن که اون کامنت قبلی ها رو گذاشته بودن. و بعد اینو ربطش دادم به ماجرای این که امسال علی انصاریان توی جشنواره رمانتیسم عماد و طوبا رو داشت. نمیخوام قضاوت بکنم و طبیعتا منم یه کسی هم مثل همه دیگه، یعنی در مورد هممون و خودمون حرف میزنیم، کسی قرار نیست که از خودش رو از کسی جدا کنه. اگه علی انصاریان بین ما بود و از دستش نداده بودیم و سالم بود و مثلا میومد تو نشست پرسش و پاسخ فیلم رمانتیسم عماد و طوبا میشست، توی نشست خبری چی بهش میگفتیم؟
همینایی که به پژمان گفته.
اگر عکساش منتشر میشد بعد از نشست توی صفحات مجازی و اینور اونور، چه کامنت هایی همه ما در اقصی نقاط کشور زیر اون پست میذاشتیم. علی انصاریان رو متاسفانه از دست دادیم، اما اگر فوت علی انصاریان یه تکون به ما بده که حواسمون باشه که چجوری چقدر راحت با بولدوزر از روی هم رد میشیم و هم دیگر رو نابود میکنیم و بعد از اینکه اون آدم رو از دست میدیم تبدیل میشیم به غمگین ترین ها، به نظرم یه آینه خوب پیش روی ما میذاره که حواسمون باشه که درست نیست.
آقای محمد رضا خان مقدسیان، تاریخ ثابت کرده که ما هرگز چنین برداشتی از هیچ اتفاق مدلی نمی کنیم.
کاش پنج نفر یعنی من نمرزا خودم شروع کنم با چهار نفر دیگه،
حتی در این موزم که میگی باز تاریخ به همون ثابت کرده که اینجوری نیست.
من هنوز امیدوارم، ممکنه
گلام بود توی چیز گالیور همش من میدونستم. الان داستان من
تو میدونستی.
آره من در این حوزه میدونم.
حال خوبه دیگه، بدونیم این موجی هم که خانم نهانی اشاره کردن از دیروز را افتاده، حالا امیدوارم که موج از سر آگاهی باشه نه از سر هیجان. خب بعد از اینکه علی انصاریان دست دادیم و این اتفاقی که دیروز، حالا یکی از کسایی که توی نشست خبری حاضر بود و ایشون از اساس شهیره به این جنس رفتارها، یه جوری انگار سرجهازی جشنواره است، همیشه هم هست، همم باش مخالفن ولی هیچ وقت
مثل آقا دوربینی میمونه دیگه، همیشه هست، همیشه هم کار آره، خودشو میکنه.
آره یعنی به هر حال میخوام بگم که این یه نفر یه حرفی رو زد ولی بهانه این شد که به هر حال ما به خودمون بیایم. همه بچه‌هایی که تو سالن بودن، من چون رفتم بعدم ویدئوی نشست رو نگاه کردم، همه بچه‌هایی که تو سالن بودن در مخالفت با اون شخص و در موافقت و ادای احترام به پژمان جمشیدی که خیلی مؤدبانه گفت من ادعایی ندارم اما دارم تلاشمو میکنم، تشویقش کردم و نشون داد که برایند حسی توی در واقع سالن اینه. اما جدا از این که تو سالن چه اتفاقی میفته، تو فضای مجازی همچین میخوایم شروع کنیم تایپ کردن، یه نفس عمیق بکشیم، یه ذره به قبل و بعد این ماجرا فکر کنیم، شاید از اساس کامنت گذاشتن با اون لحن و اون شکل رو بیخیالش.
امیدوارم دیگه، امیدوارم. یه بار با هم داشتیم من و شما و چند تا از دوستان دیگه بحث می‌کردیم، بحث حضور خبرنگارا در دورهای مختلف جشنواره بود و اینکه تا یه زمانی دور از جون بچه‌هایی که الان حالا هستن اینجا صدا ما میشن، ولی وقتی که خبرنگار سوالی از فیلم می‌کرد، سوال تخصصی می‌کرد،
بله،
سوال سینمایی می‌کرد. الان سوال سینمایی نیست، مثلا اینه که آقای پژمان جمشیدی چرا این پیرن چهار خونه رو پوشیدی؟ بهت نمیاد،
کاش اون راه راه رو میپوشیدی.
آره مثلا، خب این در شأن اصلا یک خبرنگار حوزه سینما نیست که این سوال رو بپرسه. بگذری
میسم در موردش صحبت کردیم، من یه ذره نگرانم فقط این که یه موقع اشتباه نشه، این که الان بگن خب آقا شما که خودتونم این کاره این، یعنی ولی اون جوی که توی سالن اتفاق میفته تو جلسه پرسش و پاسخ، شاید مقدمه یا شاید نتیجه در نیازهایی که تو فضای مجازی هست. یعنی من خودم پیش اومده در فضای مجازی مصاحبه کردم مثلا با کارن همایونفر، مگه داریم مثلا آدم تو قد و قواره کارن همایونفر به عنوان کسی که در زمینه موسیقی فیلم کار میکنه؟ و بعد توی همون برنامه مصاحبه کردم با یک بازیگری که پژمان جمشیدی فیشش اسکاری محسوب میشه، میزان استقبالی که از این پست ها شده، میزان در واقع نظراتی که درد شده، میزان به اشتراک گذاشتن ها و همرسانی هایی که کردن اغراق نمی کنم، شاید 100 برابره. خب وقتی کسی میخواد بیا تولید محتوا بکنه تا یه جایی مقاومت میکنه، بعد میگه که خب آقا فضای مجازی و اینور اونور اینا رو از ما میخوان دیگه، میگن آقا یه دعوا را بیفته ما بفهمیم چه خبره، و بعد جواب میدم به اون نیازه. یه لحظه مکس کنیم، از دیروز تا حالا این همه اینجا خبر تولید شده دیگه، دو تا نشست برگزار شده، کلی آدم هنرمند اومدن اینجا صحبت کردن، کلی نقد منتشر شده، اونی که از همه بیشتر چرخیده کدومه؟ همین ماجرای پژمان جمشیدی. هم افزایی میکنه، نه خبرنگاره همه تقصیرها رو داره نه اون مخاطبه، انگار به همدیگه میگن که چی دوست دارن، دارن تقویت، این وسط هنره که داره زیر پا له میشه.
خیلی هم عالی، ازت متشکرم. عرض مقدسیان، از موسیخان خبر داریم؟
من اصخایی میکنم موبایل هم زنگ خورد.
نه تو اشتباه موسیقی سایلنت باشه موسیقی چیز موبایل. بله.
خب میخواستم به این اشاره کنم که دیروز در نشست فیلم سینمایی گیجگاه، نمیدونم الان به گیجگاه رسیدیم،
نه
در مورد گیجگاه
نه هنوز
هنوز صحبت نمی کنیم، میذاریم بعدن. من فقط در مورد آمار بلیط هایی که فروشافتن یه آماری بدم، کماکان که انتخاب های مردمی همون سه فیلمیه که هر روز داریم در موردش صحبت کنیم. و مجموع بلیط هایی که در تهران فروش رفته تا الان 84333 بلیطه، بلیط های فروش رفته در شهرستان 26873 بلیط و مجموع بلیط های فروش رفته در کل کشور 111206 بلیط.
اون قضیه آرای مردمی حل شد؟
نه حل نشده، کماکان به قوت خودش باقیه و
بالاخره سیمرغش رو میدن یا نه؟
هنوز کسی هیچ توضیحی در مورد این ماجرا نداده، ولی امروز هم یکی از تهیه کننده ها گفتن که با این اتفاقاتی که افتاده ما معتقدیم که این سیمرغ به هر فیلمی برسه اعتباری برای اون فیلم نداره، که در موردش دیروز صحبت کردیم که آیا اعتبار خواهد داشت.
حالا الان مسئله اینه که اون فیلمی که الان توی آرا بالاست، خودش همزمان محکوم به اینه که دست برده توی آرا یا نه، نقص در ساز و کار رأی گیری ممکنه باعث بشه که حق بعضی از فیلم‌ها ضایع بشه، چون اینجا نمیشه مثلا بگیم چون تو در صدر جدولی حاصل یک اتفاق غلط بودی، میگم نقص در سیستم رو به حساب فیلم اگر اثبات نشده نذاریم ها.
نه نه، اون ناآگاهی که نسبت به این شیوه رأی گیری وجود داشته باعث شده که دقیقاً نقص در سیستم باعث بانی این اتفاق بیفته و عوامل فیلم و حالا تهیه کننده هیچ دخالتی توی این ماجرا نداشتن.
دیروز من شنیدم که تصمیم گرفتن که پیامک بفرستن برای کسایی که پیامک های در واقع شرکت در رأی گیری رو یا بهش در واقع نپرداختن یا شرکت نکردن، که یادآوری کنن که شما بیاین رأی بدین که شایبه ها از بین بره. این رو شما هم شنیدین؟
روابط عمومی جشنواره اعلام کرده بود که می‌خوایم این کارو انجام بدیم، ولی خب همینم باز محل بحث شده بود که شاید خیلی ها شرکت کردن و اون پیامک دوباره باز باعث بشه که اینها دوباره برن توی سیستم دوباره رأی بدن.
یعنی الان هر کی هر کاری بکنه یه جای کار میلنگه، یه دوباره یه نیاد دوباره. سیمرغ رو میخوان به یکی ندن یا میخوان بدن، نمیدونم.
حالا
کاش محسود نجفی
اتفاقا امروز داشتم فکر میکردم که حالا توی این روز شاید آقای نجفی بتونن توضیحات کاملتری بدن در مورد نحوه تصمیم گیری، و اگر امروز بیان سر برنامه که خب همه اینا رو میتونیم
که حالا محسود بیاد با هم گپ بزنیم. از موسیقی فیلم یدو گفتیم، بریم تیزرش رو بشنویم، یه ذره راجع به یدو گپ بزنیم.
حتی شما بگی.
بله، این هم تیزر فیلم یدو که بیشتر فضاهای موسیقایی و افکتیوش لحاظ شده بود در فرمت صوتی که شما شنیدید، در قالب صوتی که شما شنیدید. محمد رضا
جانم
داری الکل میزنی؟
صداش اذیت میکنه؟
نه نه، سوال کرد
که ترویج فرهنگ استفاده از مواد ضد عفونی کننده هم هست دیگه.
آره خوبه خوبه
جانم، بفرمایید. عذرخواهی میکنم بچهای فنی.
یدوی آقای جعفری دومین فیلم اوست بعد از 23 نفر.
بله،
که 23 نفر پارسال خیلی خوش درخشید، فیلم خوبی بود، خوش ساخت بود، داستانهای خاص خودش رو داشت و اینها، اقتباسی بود، همه ی اون چیزهایی که مثلا راجبش حرف زدیم رو 23 نفر تا حدودی داشت. اما یدو، آیا یدو قابل مقایسه با ساخته قبلی کارگردانش هست یا اصلا میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم یا نه؟
چه بخوایم چه نخوایم که مقایسه تو ذهنمون شکل خب میگیره طبیعتاً. اما من میخوام از یه جمله شروع کنم، فکر کنم تکلیف منو با فیلم معلوم کنم. نه تو جشنواره امسال، بلکه از وقتی که من توی جشنواره حاضرم و فکر میکنم کسانی که پیش از من هم در جشنواره حاضر بودن نظرشون همینه، دست کم یه تعدادشون، سینمای ایران الان به لحاظ فنی هیچی کم نداره. یعنی هم ما بازیگر خوب زیاد داریم، هم فیلم بردار خوب زیاد داریم، تدوینگر، کارگردان، جلوه های ویژه و و و هیچ چی کم نداشت. اما یک نقیصهی وجود داره.
خب
تحت عنوان فیلم نامه
همون دنیا... بحث همیشه.
آره کوتاه میگم، بعد میام مقایسه میکنم 23 نفر رو با یدو، اونم کوتاه البته. توی سینمای دنیا، حالا احتمالا رفقا همه فیلم‌های روز دنیا رو می‌بینن، حتی سریال‌های روز دنیا رو می‌بینن، کمتر فیلمی رو الان شما می‌تونید در جریان قالب سینمای دنیا، حالا مثلا هالیوود که دیگه قبضه کرده دیگه، بالاخره چه دوست داشته باشیم چه نه، کمتر فیلمی پیش میاد که توش این نوشته که آقا اقتباس از فلان کتاب بر اساس یک داستان واقعی یا در واقع برگرفته از یک رخداد واقعی یا برگرفته از یک نمایشنامه یا کتاب مشخص درش درج نشه. خب ما نمیدونم ما چرا میخواییم چرخو از اول اختراع بکنیم، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که هالیوود که هالیوود و سالهای سال فیلمنامه نویسی درش رواج داشته، از اساس جریان ادبی نوشتن داستان و رمان هم در غرب، خب به حال همونقدر که ما در زمینه شاعرانگی سر آمدیم، اونها در زمینه نوشتن کتاب و داستان و روایتگری خب ید طولایی دارن. با این همه نمیان چرخو از اول اختراع کنن یه فیلمنامه از ابتدا در واقع تألیفی رو بنویسن، که دارن ها، منظورم این نیست که از اساس ندارن، اما اقتباس حجم زیادی از کار رو در بر میگیره. حالا بیایم تو سینمای ایران. امسال من یکی از فیلمایی که خیلی دوستش داشتم و فکر میکنم الان دیگه با قطعیت میتونم بگم بهترین فیلم جشنواره است، فیلم بی همه چیزی، اقتباس از نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده فردریش دورنمانت. همه کسایی هم که فیلمو دوست داشتن، اونایی که دوست نداشتن که به کنار، شخص من نظر شخصیمو بذار بگم، مثلا همه رو چیکار داریم، برنده فیلم بی همه چیز متنشه. بازی ها خیلی خوبه، کارگردانی خیلی خوبه، همه وجوهش قدرتمنده، اما متن انقدر خوبه که اصلا شما دیگه میگین بذار به بقیهش من کاری نداشته باشم. حالا بیا سراغ 23 نفر. داستان 23 نفر یه داستان واقعی بود، یعنی شما اینو توی کتابم وقتی میخوندیش احتمال اینکه ازش خیلی لذت ببری و در نهایت باورپذیر عذاب در بیاد و در نهایت خیلی جذاب بشه زیاد بود، یعنی ذات داستان ذات جذابی بود. اما همین آدم وقتی میاد سراغ یه داستانی که اقتباسی نیست عیار کارش معلوم میشه. همه میگفتن 23 نفر دو تا ویژگی خیلی خوب داره، یک داستان فوق العاده و دو بازی نوجوانایی که توی فیلم بودن، 23 نفری که فوق العاده بودن و بار فیلم رو به دوش میکشیدن و شما مثلا واقعا فیلم یقت رو میگرفت، هرچند که نواقصی هم وجود